بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با حکم قیافت و اون چی که برداشت میشه از روایت زکریا ابن یحیی، عرض شد به این که برداشت آقایون از این روایت به دو نحو ذکر شده. و دیروز با آن اشاره شد، یک برداشت این است که این روایت حالا گفت به اون جهت سندش کار نداریم فعلا، بفرمایید که از این روایت برداشت اول این بود که امام رضا علیه السلام به اون اطرافیانش فرمود شما برید کار خودتون انجام بدید، اما من که علم دارم پسر فرزند من است، من به شما کاری ندارم. یعنی اونا رو واگذار کرد به کار مخصوصاً انجام بدن، یه جورایی رد و تعریض به کار اونا. اون عبارتی که در روایت بود ابعثوا انتم الیه، یعنی یک جورایی داره امام علیه السلام اعتراض میکنه بیانا. یه برداشت دیگر از این روایت از همین ابعثوا انتم الیهم این است که شما برید این قائفین رو بیارید تا ببین اونا چی میگن، و وقتی اونا مثلا حکم کردن که این پسر فرزند من است، لابد شما قبول خواهید کرد. که بعضی تعبیر دارن لقد نصر الله تعالی ابوالحسن رضا علیه السلام، خداوند کمک کرد امام رضا علیه السلام رو، فهمین به صلاح گفت شنودی که بین امام رضا علیه السلام و اطرافیان اتفاق افتاد و اینکه رفتن دنبال قائف و قائف هم تأیید کرد که فرزند امام رضاست. یعنی یک جورایی تأیید قیافته که قیافت درسته. ببینی که میگن رسول خدا مثلا این کار داشتن، امام رضا هم که من نفرمود و بلکه گفت برید دنبال اینا، بفرستین دنبال اینا قائفین بیان تا نظر بدن. دو تا برداشت خلاصه از این روایت هست. صاحب مصباح الفقاه و البته دیگران هم همینطور نوعاً به سند روایت اشکال کرده. ایشون تصریح دارد اینکه این روایت ضعیفت و سند است. اولا و اشکال دومی که ایشون ذکر میکند این است که این روایت مخالف است با ضرورت مذهب. چرا که مضمون روایت یک جهت و یک قسمتش این بود که امام علیه السلام محارم خود را، عمات خود را عرضه کرد به قافه، اون افرادی که قیاب و شناس بودن، و این که مرد اجنبی و نامحرم بخواد بدن عمات امام رضا رو نگاه کنه و به تعبیری دست بزنه، اینو با کجای مثلا باورهای شیعی و اعتقادات شیعه مثلا جور در میاد؟ لذا این روایت مضمونش مشتمل بر مطلبی است که مخالف با ضرورت مذهب و بلکه بگو مخالف با ضرورت اسلام، نیکاریست حرام مسلم، حرمتش قطعیست، از مسلمانی صادر نمی شود تا چه رسد به امام رضا علیه السلام. برخی گفتن که یا ممکنه گفته بشه که مورد اضطراره و اصطلاحی سرفق که شرایط اضطرار مبیح است، مباح کننده محظوراته، و اینجا خلاصه محظوری وجود دارد و امر اهمی وجود دارد که عبارت باشه از اثبات امامت برای امام جواد علیه السلام. به این امر با این اهمیت بالاخره مجوز برای این هست که این کار انجام شود. بعد ایشون صاحب مسواک از این حرف و از این توهم به اصطلاح پاسخ دادن که این توهم فاسده، چرا که شناخت بنوت جواد علیه السلام برای امام رضا علیه السلام متوقف بر احضار نسا نیست. یه فوقش اینه که حالا اصل قضیه به چیه؟ به این مقدار که جواد فرزند امام رضا هست یا نیست. خب این دایره چه مقدار اقتدار داره؟ همین مردا بیان در مورد اونا قیافت و قیافه شناسی بررسی بشه و قائف کارش انجام بده. این عموی امام رضا رو نگاه کنه، اون عموی حضرت رو نگاه کنه، برادرش رو نگاه کنه، ببینه این مردا کدوم یکی پدر این فرزند هستن، به عمات امام رضا چیکار داره. و این روایت از این حیث هم خلاصه مشکل داره که میگه قائف عمات را هم بررسی کرد. دقیق فرمودی؟ یه هم یک مشکل در این روایت خب بفرمید که اصل دعوا و نزاع سر چی بود؟ اونجا نداره که به اصطلاح این قائفین زن هم، یعنی زنی بوده که فرض کنید کارشناس بوده به این جهت، روایت اینو نداره. بله عمه بله عمه خواهر پدر، بله عمات
اون یکی دیگر وارد میشه، عمه همون کنیز و اینا،
بله عمه میشه کنیز. خیلی ملاحظه کنید در روایتی خلاصه بخشی از مضمون روایت یک امریز خلاف ضرورت شیعه. خود این قرینه بر این است که روایت صادر نشده. حالا جدا از اینکه مشکل سندی داره، دقت فرمودین؟ لذا شما گاهی میبینید یه روایتی به جهت سند سند درستی هم داره اما میذارنش کنار، بگن مضمون این روایت خلاف ضرورت دینه، کسی رو نگفته و همه بالاخره اعراض کردن از آن، این رو قرینه بر این قرار میدن که این روایت لم یصدر من المعصوم. دقت فرمودین؟ لذا این اشکال دوم غیر از اون اشکال ضعف سندی است. یا یک مطلبی ممکنه گفته بشه در قبال این سخنی که گفته شد و اون مطلب این است که گاهی شما مواجه میشین با یک روایتی، روایت ازش دو تا مطلب برداشت میشه، یعنی مستفاد از این روایت دو مطلبه. مطلب اولش بگو مطابق با قرآنه، این مطلب اول در سایر اخبار و روایات دیگر هم اومده. خوب اینو که میشه قبول کرد، همین روایت مضمونی که دارد نسبت به این مطلب اول پذیرفته میشه، یعنی این قول قول امام علیه السلام است، قول حجت خداست و اخذ نابه. مطلب دومش مطلبی است که بگو خلاف عقیده شیعه است. اینجا میشه اینگونه عمل کرد که بگیم نؤمن به بعض و نکفر به بعض، نکفر رو ببرد، یک بعضش رو قبول داریم بعضش رو نه، یا باید همهش رو قبول کنی یا همهش رو باید رد کنی. به بگی که این روایت بالاخره اصلا کلام امام نیست، هیچ یک از این دو مطلب ثابت نیست که فرمایش امام علیه السلام بوده باشد، یک نظریه. ولی او احتمالی که بگی هر دوشو قبول کنیم، یعنی روایت رو بپذیریم نسبت به هر دو مطلبی که ازش استفاده می شود، یا این که تفصیل بدیم که نوعا آقایون همین تفصیل رو اختیار کردن، گفتن این روایت اون قسمش که مشکلی ندارد سندش درسته، ها سند درسته، او قسمی که مشکل ندارد اخذ نابه، او قسمی که با عقاید شیعه با فقه مسلم امامیه مطابق نیست اون قسمت رو طرح میکنی. دقت فرمودین؟ همین که بعضش رو عقد کنیم بعضش رو رها کنیم. حالا اگر این حرفو در اونجا پذیرفتیم، چون که خود آقایون هم بالاخره قائل به اون هستن، شبیه اون حرفو اینجا میشه زد، بگیم این که مثلا گفته شده که عمات اومدن، این چون که با بفرمید اصول مسلم ما با فقه ما تناسب نداره، این قسمت رو قبول نکنیم، اما قسمت دیگرش چیه؟ عرض کنی. یا این ضرورتی که ادعا میشه، حالا درسته تبیین صحیحش همین بود که بالاخره از طریق همین بررسی رجال باید وضعیت معلوم بشه به زنان چه کار دارن، اما اگر هزار و جبر و طوری مثلا وجود آوردن که دوروبری ها دارن گیر میدن، دقیق فرموده؟ دوروبری ها دارن گیر میدن، اگر جب و فضا رو به نحوی بالاخره ایجاد کردن که احیانا اصرار و شرایط خاصه اقتضای این رو داشت که پای زن را هم ببینه، ساق پای زن را هم ببینه. اگر مسئله بالاخره امامت هست و اثبات ولایت برای منجواد علیه السلام به عنوان حجت، بس اهم و مهم میشه دیگه به یک معنا، نه؟ اونجا باید بگی که مثلا این اون نیست که بگی حالا هدف وسیله رو توجیه میکنه، چون هدف اینه مثلا اثبات بشه ولایت امام جواد علیه السلام به هر شکلی، ولی که زنار بیارن و پاهاشون رو نگاه کنن. این در حالا فرق بین همین مطلب که او کسی که قاعده به این عقیده باطله که هدف وسیله رو توجیه میکنه برای رسیدن به هدفش هر کاری رو انجام میده، اون تفاوت اونها با این طرف نکتهش باید همین باشه عمدتاً، که هدف اینجا یک هدف درستیه، یه هدف صحیح است. اون طرف هدفش باطله، برای رسیدن به هدف باطل خیلی از غلطهای دیگر را هم مرتکب میشه. اصل هدفت غلطه، این اموری هم که پای اون هدف داره انجام میشه اینا هم بالاخره فسادهاییست که داره اتفاق میفته. اما بر اساس اون مسئله تزاحم در فقه، اهمیت یک موضوع معلوم، مصلحت قطعیه آن مسلم، در کنار اون امری که زی مصلحت قویه و شدیده هست، این امور دیگر بسا از قبح فعلی بیفتن. ملاحظه فرمودید؟ از قبح فعلی بیفتن. مثال تزاحم یک از مثالهای بارزش همون انقاض غریقه. این انقاض غریق درش مصلحتون قویه، مصلحتون ملزمه که این فعل انجام بشه، جان محترمی، نفس محترمی حفظ بشه، این حسنش مسلم و قطعی. برای انجام این فعلی که وضع اون فعل به تعبیری معلوم و روشن است، از جهت مصلحت داشتن، از جهت حسن داشتن، تحقق این فعل زی مصلحت قوی منوط می شده که مس اجنبیه هم اتفاق بیفته. اون کسی که افتاده تو دریا داره غرق میشه، اجنبیه است، درسته؟ انقاض غریق بخواد تحقق یابد تو این شرایط، این است که همیش غریق نجات بالاخره برای این شخصی که داره غرق میشه و رو نجات بده، و اون شخصی که داره غرق میشه زنه، اجنبیه است، نامحرم است. اینجا گفتن جایزه، یعنی مسئله تزاحم فقه دیگه، نه؟ شما برگردی بگی هدف آن است که انقاض غریق اتفاق بیفتد، وسیله را توجیه میکند به هر وسیلی، دقیق فرموده؟ او هدف وسیله توجیه میکنه یکی از شعارهای منافقین بود، و تفاوت این حرفه به اصطلاح با این رنگ و لعابش با اون که در فقه دارید، شاید تفاوت عمدش در همین باشه که در فقه اسلام، در فقه شیعه، اونی که صحتش و سلامتش و مصلحتش قطعی و مسلم، برای تحفظ او شما ممکنه امور دیگری که فی نفسه حرام باشن از حرمت چی بشه؟
خارج
شه. اون جایی که دشمن حمله کرده داره میاد، چهار تا از مؤمنین رو سپر قرار داده، ما بگیم آقا اینا مؤمنن، اینا نماز شب کنن، چه آدمایی بالاخره خوبی، اینا رو چرا بکشه؟ نه اقدامی نشه، دفاعی نشه که بیان مثلا کل بلاد رو بگیرن، مثلا کل بلده رو بگیرن و همه رو اسیر رو بالاخره گرفتار خودشون کنن و چه بیشتر از اون چند نفر که اینجا مخواست کشته رو چه بکشن. اینجا آقای اجازه دادن برای دفاع این بالاخره حجمه ای که داره میشه حجومی که آوردن، این چهار نفر اگر کشته شدن لشکر اسلام مجاز است به کشتن این چهار نفر مؤمنی که سپر واقع شدن و اجری هم که برای اینا مکتوب میشه اجر شهیده. اون از فهمده؟ این همون بحث اهم و مهمه. خلاصه خیلی خوب، اشکال سومی که ذکر کردن بر این روایت این است که این گروهی که همین قوم خیشای امام رضا علیه السلام بغی کردن بر امام، اینا به یک جوره مصداق بغات هست، اینها که بغی کردن بر امام رضا علیه السلام هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که بنوت جواد علیه السلام را نفی کنن و بگن که جواد فرزند تو نیست. حالا یک سال اینجا پیش میاد، اینا امامت خود امام رضا را قبول داشتن یا نداشتن؟ اگر بگی قبول داشتن، حالا میگه ما تا خودتو قبول دادیم، همون به بچت که رسیده نه، چرا که او رنگش و رنگ مثلا آبا اجدادی شما متفاوته. اینجور در میاد که مثلا امام رضا رو به عنوان امام و حجت قبول کرده باشن اما حرف او رو قبول ندارن. حرف امام که اینه که این بچه فرزند من است و نهمین امام و حجت است. اینا با هم ساز میاد؟ آمدی میگه که اینا میخواستن نفی بنوبت جواد برای رضا رو داشته باشن. اینجا اون چیزی که به ذهن میاد و واضح هم هست اینه که امامت خود حضرت رو قبول داشتن یا نداشتن. اگر امامت خود حضرت رو قبول داشتن این رو قبول کنن ازش که او فرزندشه. باز میبینیم که این روایت از این حیث هم خلاصه کار رو خراب میکنه. این قصه رو شما اگر قبول کنید، برگشت مطلب به این است که اینا امامت رضا را قبول نکرده بودن. حالا دیروز که از رفقا در مورد این عقایدی که به اصطلاح همی شیعه داره جا داره به نظرم یه بررسی مختصری دوستان داشته باشن، اب نداره گزارش هم اینجا بدین تا استفاده کنیم. و همین که مثلا شیعه پیرو آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام میان در بحث باورها چند گروه میشن. امت رسول خدا طبق اون بیان حضرت فرمود 72 فرقه میشن. این 72 فرقه خیلی هاش از این شیعیان آقا امیرالمومنین هست. دقیق فهمونید؟ میشه زیدیه، میشه چی، میشه چی، بیان همین ببینید تا یه گروهشون مثلا اون چیه 12 امامی، 6 امامی که داریم، 7 امامی که داریم، این 8 امامی برای یک از آیون سوال بود، یه بررسی بکنید ببینید بالاخره همین فرقی که در شیعه هستن با اسامی که برای اینا ذکر شده با عناوینی که دارن اینا چند گروه میشن، جای بررسی بالاخره ولو اجمالی و به نحو اختصار اختصاش هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.